في بنامه سره یادیږي چې په دې سره کوم کسان چې مثال په ډي ان ای کې مشکلات و یعنی ځینې ناروغان چې د دوی د جنیټیک مشکلات پر اړه درلودل هغه به د شي کوله اصلاح کوله همدارنګه په زیاتو کې د ودې هورمون جوړوي چې هغه د ځینې کوچنیان چې و نخامیه غوده به نورمال فعالیت نه درلودي بیا به د ودې هورمون په واسطه دوی ته شي کول د صحیح فعالیت مثال د دغه په واسطه دوی بیا کولی شي د ودې هورمون چې بیا دوی کولی شي په صحیح ډول سره فعالیت سرته ورسي. ورپسې راځو زموږ اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې ساسه نوټ کې لومړۍ پوښتنه ده جینیټیکي واکسینونه څه ډول دنده سرته رسي، دویمه پوښتنه د جینو تراپي څخه مطلب څه شي دي، او درېیمه پوښتنه په نباتاتو کې د جینیټیک انجینري واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ایالات متحده امریکا شواهد در دست دارد که نشان می دهد محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی، توسط پلیس مخفی طالبان در کابل بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 18 اسد گزارش داده است که آنها نیز این شواهد را دیدند. حکومت طالبان اما با گذشت حدود 3 سال گزارش ها در باره بازداشت آقای حبیبی که در زمان جمهوری مخلوع وزیر هوانوردی بود را رد کرده و گفته است از محل حضور او اطلاع ندارد. خانواده حبیبی پیش از این به نقل از برخی اعضای طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که طالبان او را به شبکه القاعده تحویل دادند. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در تلاش برای پیدا کردن و آزادسازی حبیبی است و برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته است که فرد به نام حبیبی با تابعیت آمریکایی نزد آنها در بازداشت نیست. فرمانده نیروی هوایی هند میگوید که در جریان جنگ 4 روزه ماه می با پاکستان 5 جت جنگی و یک طیاره نظامی دیگر پاکستان را سرنگون کردند. مارشال ای پی سنگ این اظهارات را روز شنبه 18 اسد در یک نشست در شهر بنگلور بیان کرد و به نقل از خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که یک مقام ارشد هندی چنین جزئیات از جنگ با پاکستان را رسانه‌ای می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اما این سخنان را رد کرده و گفته است که هند هیچ یک از طیاره‌های پاکستان را سرنگون نکرده است. در ماه می پس از یک حمله خونین بر گردشگران در پهلگام کشمیر، هند به پاکستان حمله کرد که با حمله تلافی جویانه پاکستان روبرو شد. این جنگ 4 روز ادامه یافت و هر دو طرف مدعی وارد کردن خسارات به یک دیگر شدند. مقام‌های هندی هفته گذشته گفتند که 3 فرد مسلح دخیل در حمله بر گردشگران در کشمیر را کشتند. ایران با تصمیم دولت لبنان برای خلع‌سلاح گروه شبه نظامی حزب الله که از سوی تهران حمایت می شود مخالفت کرده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که در پارلمان لبنان کرسی های نیز دارد. آژانس خبری فرانس پرس با نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در امور بین الملل روز شنبه این را اعلام کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران بدون شک با خلع‌سلاح حزب الله مخالف است. کابینه لبنان روز سه شنبه به اردوی این کشور اختیار داد تا طرح برای برقراری کنترل انحصاری دولت بر سلاح‌ها تهیه کند، اقدامی که به معنای خلع‌سلاح حزب الله تا پایان امسال خواهد بود. روز چهارشنبه گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت هر گونه تصمیم گیری درباره خلع‌سلاح مربوط به خود حزب الله است و تهران از دور از متحد خود حمایت می کند اما مداخله نمی کند. اظهارات او ساعت پس از آن مطرح شد که حزب الله تصمیم کابینه را گناه بزرگ توصیف کرد. دولت لبنان خلع‌سلاح را بخشی از اجرای توافق آتش بس می داند که در ماه نوامبر گذشته برای پایان دادن به درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله امضا شد. و ده ها هزار نفر در تلوه علیه گسترش جنگ در غزه تظاهرات کردند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داده است که روز شنبه 9 آگوست ده ها هزار نفر در تلوه علیه طرحهای دولت برای گسترش جنگ در غزه به خیابان ها آمدند. این راهپیمایی توسط انجمن از بستگان گروگان هایی که توسط حماس ربوده و به نوار غزه برده شدند برگزار شده بود. خانواده های گروگان ها نگرانند که عملیات برنامه‌ریزی شده نظامی جان عزیزانشان را به خطر بیندازد. روز جمعه کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با طرحهای برای گسترش عملیات نظامی و تصرف کامل شهر غزه موافقت کرد. اردوی اسرائیل بر این باور است که گروگان ها در مناطق خارج از کنترلش نگهداری می شوند که ممکن است شامل شهر غزه نیز باشد. مقام های اسرائیلی برآورد می کنند که 50 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که حدود 20 نفر از آنها زنده اند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. جنگ غزه با حملات تروریستی تحت رهبری حماس در هفته اکتبر 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در پاسخ حملات هوایی گسترده و یک تهاجم زمینی در نوار غزه انجام داد که به گفته مقامات صحی تحت کنترل حماس منجر به کشته شدن بیش از 61,000 نفر شده است. فشارهای بین المللی بر نتانیاهو برای دستیابی به توافق صلح در حالی که نگرانی ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و گسترش گرسنگی در غزه رو به افزایش است شدت یافته است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تخمه، میوه و همچنان گردافشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تخمه در بین تخمدان وجود داره و در داخل آن حجره تخمی موجود می باشد. بعد راجع به میوه پرداختیم، گفتیم وقتی که تخمه تبدیل به تخم یا دانه می شود، تخمدان نیست، تبدیل به میوه می گردد که بعضی میوه ها آبدار و گوشتی می باشند مانند شفتالو، زردالو و غیره، و بعضی از میوه ها آبدار نبوده و خشک هستند مانند چهارمغز، بادام و همچنان پلیباب. بعد راجع به گردشانی در نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم وقتی که گرده ها پخته شدند، کیسه گرده کفیده و گرده ها توسط باد، حیوانات یا عوامل دیگر روی استگما قرار می گیرند که به این عملیه گردشانی می گویند. راجع به این هم صحبت های داشتیم که گردشانی به چند قسم صورت می گیرد، گردشانی خودی بود، گردشانی متقابل و همچنان گردشانی مصنوعی بود. بعد راجع به عوامل گردشانی صحبت های داشتیم، گفتیم نباتات توسط باد و همچنان ناقلین زنده گردشانیشان صورت می گیرد. راجع به تکثر غیر جنسی هم صحبت های داشتیم که نباتات گلدار بر علاوه تکثر جنسی، تکثر غیر جنسی نیز صورت میگیرد که عبارت بودن از قلمه نمودن، پیوند نمودن و همچنان جوانه زدن. بعد راجع به اهمیت نباتات گلدار هم صحبت های داشتیم. تمام مواد غذایی ما از نباتات گلدار میباشه و همچنان از نباتات گلدار برای مقصد های زینتی و طبی استفاده میشه که از اهمیت خاص نباتات گلدار میباشه. بعد راجع به نباتات تخمدار معمولی افغانستان هم صحبت های داشتیم. گفتم کشور عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتی است که 85% مردم ما به زراعت مشغول میباشه که حاصلات زراعتشان عبارتن از غلجات، حبوبات یا پلیباب، نباتات سنتی، میوه‌جات مانند خاندان استروس، انجیر و همچنان انگور و سبزیجات و نباتات طبی که این محصولات زراعتی بخشی از صادرات افغانستان را هم پر میکنه. خب را شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هفتم، موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و همچنان صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 63 الی 68 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم درس جدید ما راجع به ایکولوژی میباشه. ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل زیست و لوگوس به معنای علم میباشد. که اگر خلاصتر بگویم شاگردان عزیز، ایکولوژی علمی است که ارتباط موجودات زنده با محیط را مطالعه و بررسی میکنه. خب با ایکولوژی آشنا شدیم، حال ایکوسیستم چی است؟ ایکوسیستم سیستم محل بود و باش موجودات زنده میباشه که اگر ایکوسیستم را ما بگوییم که به چند نوع میباشد، به دو نوع است که یکی آبی و دیگر خشکک که در اکوسیستم آبی، جهیل ها، دریا ها و غیره شامل می باشد و در اکوسیستم خشک جنگل ها و دشت ها و همچنان کوه ها شامل می باشد. بعد از این میایم راجع به عوامل و فاکتورهای اکوسیستم صحبت می داشته باشیم که عوامل و فاکتورهای اکوسیستم بدون واسه یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دومی عوامل بیولوژیکی یا زنده. خب میایم با عوامل فیزیکی یا غیر زنده به طور مفصلش نمیشیم که عوامل فیزیکی از خاک، نور، حرارت و غیره عبارت می باشد که در قدم اول میایم از نور شروع می کنیم. نور یکی از منبع انرژی می باشد که نور آفتاب یکی از اساسی ترین انرژی موجود زنده می باشد، چون که تمام نباتات از نور خوشی تغذیه می کنند که قبلا در درس های گذشته ما خواندیم که عملیه ترکیب زیایی توسط نور خوشی صورت می گیرد که نبات نور خوشی که انرژی نوری می باشد به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. پس از این لحاظ این نور است که منبع انرژی و حیاتی موجود زنده می باشد. عوامل دیگر حرارت می باشد که حرارت یک فاکتور فیزیکی است که درجه حرارت تاثیرهای خاص خود را بر موجودات زنده دارد که بعض از حیوانات با سرد شدن هوا به خواب زمستانی میرن و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات نیز نقش مهم دارد. فاکتور دیگر حیاتی اکوسیستم آب می باشد که هیچ موجود زنده قادر به زندگی کردن بدون آب نمی باشد. چی حیوانات چی نباتات تمامشان به خاطر بقای حیات به آب ضرورت دارند. عوامل دیگر هوا می باشد که جزء مهم اکوسیستم می باشد که همچون آب بدون گازها و اکسیژن حیات موجود زنده ممکن نمی باشد. چون در ترکیب زیایی از کربن دی اکساید استفاده می شود و همچنان گرده نباتات توسط باد از یک نبات به نبات دیگر منتقل می شود. پس از اهمیت خاص برخوردار است. در کنار هوا خاک هم یکی از عوامل های خاص فیزیکی اکوسیستم می باشد، چون در خاک موجودات زنده لانه می سازند و بخش دیگر از موجودات زنده که نباتات می باشد از خاک تغذیه می کنند. پس این هم عوامل فیزیکی یا غیر زنده در اکوسیستم هر یک نقش های خاص خود را ایفا می کنند و نقش مهم در حیات موجودات زنده دارند. خب عوامل بیولوژیکی را میایم میخوانیم. عوامل بیولوژیکی بس از موجودات زنده چون نباتات و حیوانات میکنند که از لحاظ بیولوژیکی اکوسیستم سه بخش مهم را دارد که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد. که تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که نباتات قسمی که در فصلهای گذشته گفتیم غذای خود را توسط عملی ترکیب زیایی و دست می آورند. بعد از تولید کنندگان مصرف کنندگان می باشد که مصرف کنندگان موجودات هستند که غذای خود را از نباتات دیگر یا هم از موجودات زنده دیگر می گیرند که به سه گروه تقسیم شدن: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران. خب امی سی گروپ را حالی میاییم با تفصیل میخوانیم. خب مصرف کنندگان اولی یا علف خوران از نباتات دیگر تغذیه میکنند که مثال خوب که در کتاب هم درج شده خرگوش میباشد که از زردک تغذیه میکند. مصرف کنندگان دومی موجودات هستند که از مصرف کنندگان اولی یا علف خوران تغذیه میکنند. مثال خوبش روبا میباشد که خرگوش زردک را میخورد و روبا خرگوش را میخورد که این مثال با ما ایره به ثبوت میرساند که تمام مصرف کنندگان دومی از مصرف کنندگان اولی تغذیه میکنند. بعد از این همه چیز خوران است شاگردان عزیز که این موجودات هم از نباتات و هم از حیوانات تغذیه میکنند که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات که از نباتات تغذیه میکنند تغذیه میکنیم. خب در قدم سوم تجزیه کنندگان بود که تجزیه کنندگان این موجودات از مواد عضوی گندیده شده انرژی خود را به دست میارن که جسدها و سایر موجودات مرده را تجزیه کرده و تغذیه میکنن که باکتریا یکی از مثالهای خوب تجزیه کنندگان میباشد. خب با فاکتورهای فیزیکی و بیولوژیکی با هر دو آشنا شدیم. حال میاییم ارتباط این دو فاکتور را با هم بررسی میکنیم. ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشد که ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام می شود که فاکتورهای زنده و غیر زنده بر یکدیگر تاثیر می گذارند. خب شاگردان عزیز با فاکتورها و ارتباط آنها آشنا شدیم. میایم با زنجیر غذایی آشنا میشیم و اهمیت و تاثیر آن برای اکوسیستم چی می باشد؟ خب قبلا گفتیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه و از گروه تولید کنندگان است. بعد گفتیم که حیوانات با خوردن نباتات و یا هم حیوانات دیگر از جمله مصرف کنندگان میباشد و بعد از مرگ حیوانات جسدهایشان توسط موجودات دیگر تجزیه میشود که مواد عضوی دوباره به خاک برمیگردد که همین دوران همین چرخش را زنجیر غذایی میگویند. مثلا علف ها به توسط عملیه ترکیب زیایی رشد و تکثر میکنه. بعد از اون علف ها را گاوها میخوره و تغذیه میکنه. وقتی که و ها به هر دلیل میمیره جسدهاشون تجزیه میشد. توسط باکتریا همین تجزیه صورت میگیرد که همین باکتریا مواد عضوی جسد را دوباره به خاک علاوه میکند که این دوران یا این زنجیر را زنجیر غذایی میگن. خب در اینجا یک موضوع دیگر هم یاد شده است که شبکه غذایی چی است. شبکه غذایی به ما نشان می‌دهد که یک موجود زنده توسط چند موجود زنده دیگر خورده می‌شود. خب تفاوت زنجیر غذایی و شبکه غذایی در این هست که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده‌تر است و شامل تعاملات مختلف می‌باشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میاییم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هفتم، موضوع در فصل ایکولوژی میباشه که ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن و آگاهی یافتن میباشه، که ایکولوژی علمی میباشه که رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی و مورد مطالعه قرار میدهد. بعد راجع به ایکوسیستم معلومات به دست آوردیم که در یک ایکوسیستم تمام موجودات زنده مختلف با هم ارتباط می داشته باشند و با هم زندگی می کنند، که ایکوسیستم بدون وست یکی ایکوسیستم خشکه، دیگری هم ایکوسیستم آبی، که در ایکوسیستم خشکه جنگل ها، دشت ها، کوه ها شامل می باشد و در ایکوسیستم آبی جهیل های طبیعی و مصنوعی، دریاها و بحرها شامل می باشد. بعد راجع به عوامل یا فاکتورهای ایکوسیستم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورها و عوامل ایکوسیستم بدون و می باشند. یکی عوامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عوامل بیولوژیکی یا زنده می باشد، که عوامل فیزیکی یا غیر زنده عبارت می باشد از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره، که در قدم اول با نور با آشنا شدیم که یگانه منبع انرژی نور آفتاب می باشد که تمام موجودات زنده از نور خورشید استفاده می کنند، که مثال خوبش هم نباتات سبز می باشد که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی استفاده می کنند. و همچنان راجع به حرارت هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حرارت نیز یک فاکتور مهم و تاثیر کننده ایکوسیستم می باشد، که درجه حرارت بر روی موجودات زنده تاثیر خاص را دارد، که وقتی که درجه حرارت کم شود حیوانات خونسرد در فصل زمستان و هوای سرد و خواب زمستانی می رود، و همچنان درجه حرارت در رشد نباتات هم نقش عمده دارد. و راجع به آب صحبت های داشتیم، گفتیم که آب فاکتور عمده ایکوسیستم می باشد، که بدون آب موجودات زنده به حیات خود ادامه دادن نمی توانند. و راجع به هوا صحبت های داشتیم، گفتیم که همچنین آب هوا هم جزء مهم ایکوسیستم میباشد، که موجودات زنده بدون هوا و اکسیژن نمیتوانند که حیات خود را پیش ببرند، که مثال خوبش در ترکیب زیایی وجود کاربن دای اکساید میباشد و در تولید تنفس و تولید انرژی اکسیژن نقش مهم داره. بعد راجع به خاک صحبت های داشتیم، که گفتیم جزء مهم و عوامل فیزیکی یا غیر زنده ایکوسیستم میباشد، که بعضی از موجودات زنده مانند حیوانات در خاک لانه میسازند و بعضی از موجودات زنده دیگر که نباتات میباشند از زمین خاک تغذیه میکنند. بعد راجع به عوامل زنده یا بیولوژیکی صحبت های داشتیم، که گفتیم عوامل زنده یا بیولوژیکی عبارت از حیوانات و نباتات میباشند، که به سه بخش تقسیم شدن: تولید کنند کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان، که ما گفتیم تولید کنندگان نباتات سبز می باشند که غذای خود را خودشان توسط عملی ترکیب زیایی می سازند. مصرف کنندگان باز موجودات زنده بودند که غذای خود را از نباتات یا موجودات کوچک یا همچنان از تولید کنندگان می گیرند، که مصرف کنندگان به سه نوع بودند: مصرف کنندگان اولی، مصرف کنندگان دومی و همه چیز خوران، که مصرف کنندگان اولی علف خوران بودند که این موجودات از نباتات تغذیه می کرد، که مثال خوبش خرگوش بود. مصرف کنندگان دومی این موجودات از مصرف کنندگان اولی یا لفاران تغذیه میکردن، که مثال خوبش روبا بود که از خرگوش تغذیه میکرد. در قدم سوم همه چیز خوران بود که این گروه موجودات زنده از نباتات و حیوانات از هر دوش تغذیه میکرد، که مثال خوبش ما انسان ها هستیم که هم از نباتات تغذیه میکنیم و هم از حیوانات تغذیه میکنیم که از نباتات تغذیه میکنن. بعد هم تغذیه کنندگان بود که این موجودات انرژی خود را از مواد عضوی گنده شده به دست میاره، که وقتی که یک موجود زنده به هر دلیل میمیره، مثلا مثال خوبش باکتریا میباشه، که باکتریا میره همین موجود زنده را تجزیه میکنه و مواد عضویش دوباره به خاک برمیگردانه، که این عبارت میباشه از تجزیه کنندگان. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده هم در اکوسیستم هم معلومات به دست آوردیم، که ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم میباشه، که این ارتباط به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه که فاکتورهای زنده و غیر زنده دیگر تاثیر میگذارن. و راجع به زنجیر غذایی هم صحبت های داشتیم، که گفتیم ما در قدم اول گفته بودیم که نباتات از مواد فیزیکی یعنی خاک، آب و غیره تغذیه میکنه، که از گروه تولید کنندگان میباشه. بعد حیوانات با خوردن نباتات از جمله مصرف کنندگان میباشه. وقتی که حیوانات مرد، بعد از مرگشان توامی جسدهای حیوانات توسط موجودات زنده دیگر تغذیه میشه، که دیگر مواد عضوی دوباره به خاک برمیگرده، که همین دوران یا همین زنجیر یا همین چه چرخش زنجیر غذایی میگه. بعد راجع به تفاوت زنجیر غذایی و همچنان شبکه غذایی هم صحبت های داشتیم که گفتیم زنجیر غذایی ساده و خطی میباشه و شبکه غذایی پیچیده‌تر و شامل تعاملات مختلف میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. خب شاگردان عزیز میایم امروز براتون 5 سوال کارخانگی میدم که این 5 سوال را شما میتونین که با استفاده از جلسه امروزی حل کنین. سوال اول عبارت میباشد الکولوژی چیست؟ سوال دوم زنجیر غذایی چی است؟ سوال سوم ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم چیست؟ سوال چهارم عوامل زنده و عوامل غیر زنده را واضح سازید. سوال پنجم زنجیر غذایی و شبکه غذایی چی تفاوت دارند؟ خب شاگردان عزیز این بود سوالتان و همچنان شما میتونین که سوالهایی که در آخر فصل میباشه او را هم حل کنین که دو کارخانگی دارین، یکی 5 سوال را حل کنین و کارخانگی دیگرتان حل فصل تمرینات فصل هفتم میباشد. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش، خدا حافظتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به 3 گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به 3 گروه تقسیم کرد: علفها، بوته‌ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس بیولوژیدان سویدنی طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نام موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نام‌های علمی نسبت به نام‌های معمولی ترجیح داده شد، که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمی‌داد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نام‌های مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نام‌های علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نام‌های علمی تغییر نمی‌خورد. نام‌های مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نام‌های علمی هیچ وقت تغییر نمی‌خورد، چون که نام‌های علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمی‌خورد. بعد از سویه‌های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم‌ها تقسیم شده فایلم را به وجود می‌آید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند، بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا، باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشد شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن میتونه این موجودات رشد میکنند، چون این موجودات از جمله موجودات پرویکاریوت هست که هسته مشخص ندارن، و باکتریاها به دو عالم تقسیم شدن: آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا. این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کرده نمیتونن زندگی میکنن، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها که اکثر زندگان ها در اونجا نمیتونن زندگی کنن. این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنن. و دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتوستا میم صحبت میکنیم. پروتوستا موجوداتی هستند که بعضشان یکجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت ها میباشه که پروتوست هایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره با نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتوست هایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد با نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم به راجع به فنجی صحبت میکنیم که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه که این موجودات بدون کلوروفیل میباشند. تکثر این موجودات توسط سپورها میشوه و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارطرفشان مواد غذایی خود را به دست میارن، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت میکنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود میایند که بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کرده نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند بلکه دیوار حجروی ندارن، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارن که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میاییم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجوداتی هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قدم اول ما آرک باکتریا را خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتریا ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه که مثال خوبش اشریشیا کولی است که تعداد زیاد از این باکتریا ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملی هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میدن که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتوستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا دوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه که این موجودات بدون کلورفیل میباشه، یعنی کلورفیل نداره. تکثری موجودات توسط سپورها میشه که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن که مثال خوبش سمارق میباشه که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستن، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود اومدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در حجره های خود کلورفیل داره. این موجودات زنده از یک جا به